صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. به برنامه ورزش و جامعه در ابتدای هفته خوش آمدید. شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 هجری خورشیدی است. خیلی خوشحالیم، خیلی خرسند که فرصتی دست در این برنامه با شما هستیم تا ساعت 13:30 ان شاء الله که برنامه‌ریزی می‌فهمید و شنونده ما خواهید. همیشه دو شماره تلفن در اختیار شما دوستان و همراهان برنامه ورزش جامعه هست، 220-213-87 220-213-88 تا انشالله مشارکت لازم رو در مجموع بحث این برنامه داشته باشید. خب قطعا از هفته گذشته موضوعات برنامه ورزش و جامعه رو پیگیری فرمودید و دوستان ما در برنامه ورزش و جامعه سعی کردن که در واقع ورود کنن به یک سری از مباحث در حوزه فرهنگ ورزشی و فرهنگ و ورزش و نکات حساسی رو دست گذاشتن روش، راجبش صحبت کردن، ارتباطهایی رو برقرار کردن، سعی کردن جنبندگی مناسبی داشته باشن. شاید شنیدید یک سری از مصادیق و یک سری از اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ داره در ورزش کشورمون میفته که نیازمند بررسی موشکافانه هست، نکاتی که آسیب میزنه به فضای ورزش، فضای ورزشی که یک فضای جوانمردانه هست، فضای ورزشی که یک فضای دوستانه و برادرانه باشه و البته موفقیت‌هایی که مد نظر هست میتونه خدای نکرده با یک سری از بزه‌های رفتاری، یک سری از سوء مدیریت‌ها تحت شعاع قرار بگیره. و حالا به طور مشخص هفته گذشته دوستان ما تمرکز کردن روی یک سری از مصادیقی که فسادزا هست در حوزه ورزش، بحث شرط‌بندی رو مطرح کردن، تا حدی در مباحث مرتبط با تبانی ورود کردن. در طول این هفته ما قرار هستش که این بحث‌ها رو به نوعی با شکل شمایل دیگر ادامه بدیم. گذشته از این که میریم و مصادیق دیگری رو طرح می‌کنیم و راجعش صحبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم که راهکار هم ارائه بدیم. در واقع موضوعی که دوستان من طراحی کردن برای این هفته، اگه من بخوام به صورت فهرستوار و تیتروار خدمت شما دوستان عرض کنم، نظارت در ورزش هست و مقابله با فساد در این حوزه و راهکارهایی که میتونه پاکسازی فضای ورزش کشورمون از آلودگی ها کمک کنه. بنابراین با ما همراهی بفرمایید. بار دیگه تاکید میکنم مشارکت در بحث ما داشته باشید، انشالله که ارتباطهای خوبی هم بتونیم برقرار کنیم. سعی و تلاشمون این هستش که سراغ افراد مسئول هم بریم. به هر حال مجلس شورای اسلامی به طور مشخص، فراکسیون ورزش مجلس، کمیسیون اصل 90 هم میتونن در واقع درگیر بحث ما در این برنامه بشن. تلاش میکنیم تا پایین هفته ارتباطهایی تو این زمینه ها با چنین افرادی هم برقرار کنیم تا ببینیم که قوه نظارتی مجلس محترم تو این حوزه هایی که خدمتتون عرض کردم تا چه حد جدی است و چه کارهایی در این زمینه ها صورت گرفته. ساعت 12:36 دقیقه شما از شنونده صدای ما از شبکه رادیوی ورزش از طریق برنامه زنده ورزش و جامعه هستید. بار دیگه عرض میکنم که موضوعی که در طول هفته راجع بهش صحبت خواهیم کرد، موضوع نظارت در ورزش و مقابله با فساد در این حوزه هست و راهکارهایی که منجر به پاکسازی فضای ورزش از آلودگی ها خواهد شد. و با همه عزیزانی که ارتباط میگیریم در واقع با این محوریت بحثمون رو آغاز میکنیم. اولین ارتباطی که در ابتدای هفته در همین بد و عم در برنامه ورزش جامعه برقرار کردیم و انشالله که استارت و شروع خوبی هم داشته باشیم تا پایین هفته، با جناب دکتر محمد حسین انصاری فرد هست، کسی که به هر حال دوستان و علاقمندان میشناسن، مدیر مسئول روزنامه وزین پیروزی و به هر حال اخوی گرانقدر حاج عباس انصاری فرد و محمد حسن انصاری فرد، کسی که به هر حال خودشون دکترای رسانه هستن، خودشون کارشناس امور فرهنگی بوده و هستن، فردی بسیار صاحب تجربه در طی سالیان گذشته که قطعا میتونن به بحث ما در این برنامه کمک کنن. آقای دکتر انصاری فرد سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
منو خدمت شما آقای نوروزی عزیز که هر وقت با شما برنامه داریم ما واقعا پر از انرژی هستیم به خاطر این انرژی که شما دارید و با دلسوزانی مسائل مهمی رو دنبال میکنید.
بزرگواری
مثلا که شما دنبال میکنید مسائل بسیار مهمیه که مردم و واقعا کل جامعه ورزش ما از این مسئله ناراحتند و همیشه همین سوال هست که چرا ورزش ما این شرایط رو داره. تو این ورزش حتی مسئولین هم گاهی جسته گریخته این مسئله اشاره میکنن. ما که خب تو روزنامه پیروزی هستیم از نزدیک مسائل رو میبینیم. اصلا نمیتونیم، مهمترین مسئله اینه که واقعیت ها رو انکار نکنیم و سرپوش هم نگذاریم.
حالا آقای دکتر عزیز، من خیلی دوست دارم که ابتدا از همون سرتیتر عنوان اصلی برنامه و موضوعمون در واقع بحثم رو با شما آغاز کنم.
بله.
موضوعی که بسیار اهمیت داره به هر حال بحث نظارت هست. ببینید ما خیلی از این داستان‌ها رو میدونیم، خیلی از عزیزانی که مسئول هستن بهتر از بنده حداقل میدونن که چه اتفاقاتی در حوزه ورزش داره میفته، اما اون نظارت خیلی مهم هست. اولا که ما اگر به هر حال وزارت ورزش جوانان، چون بحث ما بحث ورزش هست، وقتی وزارت ورزش جوانان رو به عنوان متولی ورزش میشناسیم، این انتظار رو به درستی باید داشته باشیم که توی این زمینه‌ها که مسائل فرهنگی و اخلاقی خیلی مرتبط هست، وزارت ورزش و جوانان حساسیت‌های ویژه‌ای داشته باشه. درسته ما الان در عصری داریم زندگی می‌کنیم، در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که ورزش قهرمانی و رقابتی در اصطلاح در دنیا حرف اول رو می‌زنه و شاید مسائل اخلاقی خیلی در ابتدای امر برجسته نباشه، اما ما با توجه به بافت فرهنگیمون، با توجه به اینکه اعتقادات مردم ما یک اعتقادات کاملا مشخص هست و در واقع نمیتونه بحث ورزش دور از مسائل اعتقادی و اخلاقی و فرهنگی باشه، باید یک وسواس و حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم.
بله.
یه بریم توی فاز نظارت که الان داره صورت میگیره. حالا عزیزان ما در وزارت ورزش جوانان شاید صدای ما رو بشنون، بگن آقا نظارت در حوزه ورزش فقط و فقط و فقط کار ما نیست. منم با دوستان شاید موافق باشم که فقط و فقط کار دوستان نیست، اما به هر حال اونها متولی هستن، ضمن اینکه باید یک سری از اهرم‌ها، یک سری از نهادها که میتونن درگیر بشن برای امر نظارت رو به کار بگیرن، به کمک بگیرن، جلساتی تشکیل بدن، یک وحدت رویه هماهنگی در واقع بین ساختارهای وجود داشته باشه، میتونن کار نظارت انجام بدن. من خودم حسم این هستش که تو بحثی که منجر به فساد میشه در ورزش و فوتبال کشورمون، حالا ما کلان ورزش رو میبینیم، حالا جزئی‌تر شاید فوتبال، این نظارته، همون کلمه ابتدایی که در موضوع من عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، این نظارت رو برای روش وایستیم و یه مداری ریز بشیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، نکات خوبی رو اشاره کردی. نکته مهم اینه که من خودم وقتی به عنوان کسی که تو کشور اروپایی و آمریکا تحصیل کردم و اونجا زندگی کردم،
درسته،
من اینو به قاطعیت بگم که مردم ما بسیار پاکتر از اونها، مردم ما بسیار نجیبتر و با اخلاقتر از اونها، ولی اونها سیستم نظارتیشون بسیار قویتر و بسیار سازمان یافته و حرفه‌ای‌تر هست. راه بر تخلف و فساد بسته است. شما آقای نوروزی، همیشه میگم فساد و تخلف از وسوسه شروع میشه، یعنی هیچ کس فی‌البداهه وارد فساد و تخلف نمیشه. و مثلا من همیشه مثال زدم، گفتم شما یه موقعی هست جیبتون کارت بانکی هست، کسی با شما کار نداره، یه موقع هست ولی تو خیابون داری میری همه هم نگاه میکنن موبایل گران قیمت دسته، الان با این کسانی که کیف قاپی میکنن یا تخلف های دیگه باشون سازه، همون که موبایلش اینقدر وسوسه انگیز بود یا مثلا گردنبندی که به طلایی که گردنش بود منو وسوسه کرد. یعنی یکی از چیزهای گام های اولیه نظارت از این شروع میشه که وسوسه ها رو محدود کنیم، یعنی یه شرایطی به وجود بیاریم. وسوسه هم چجوری محدود میشه؟ موقعی که مسئولین محترم ورزشمون نظارت اول هم بر دخل و خرج ها داشته باشن. من به عنوان کسی که در رابطه با پرسپولیس حداقل ریز مسائل رو میدونم،
بله،
مدیران همیشه دستشون باز بوده که از اسپانسر چقدر چجوری بگیرن، با کی بگیرن، به کی چقدر بدن، از کجا بگیرن، بعد برای چه کسی قائل بشن و چه کسی قائل نشن. و این دست باز خودش مفسد انگیزه. الان مثلا شما تو داستان آیه هدایتی، دادگاه هدایتی را بحث میشه، آقا کسانی در ارتباط که پرسپولیس هم هستن،
بله،
و من خبر داشتم که خود مثلا همیشه شبهه وجود داشت که چطور مثلا مدیران باشگاه میتونن خیلی راحت خواسته خرجی بکنن، یا نه اصلا خودش هم یه مفسده که شما یه مربی خارجی رو میارید بعد یه رو میخواید قطع رابطه کنید، تازه این فهم که چند هزینه سنگینی باره، این خودش بازم مفسده است. بعد دیگران برمیگردن میگن که خب چطور اون فرد اینقدر باید داشته باشه ما نداشته باشیم. همه اینا باعث میشه که وسوسه برای و تمایل برای تخلف به وجود بیاد. در رابطه با نظارت سه بود مطرحه. یک، کسانی که مسئول نظارت انتخاب میشن باید ویژگی های یک ناظر رو که هوش خاصی میخواد، یک جدیت خاص، از همه مهمتر اون ناظر خودش باید پاک بشه.
بله،
خودش
بله.
باید پاک دست بشه.
درست.
دوم، ابزار میخواد. یعنی شما نظارت صرف باید انقدر ابزار قانونی و قدرت قانونی داشته باشه که ناظره بتونه بره بگه آقا من سندها رو میخوام بررسی کنم ببینم کی چیکار کرد. بعد دوباره اون سندها رو بررسی کردن باز دوباره یک توانمندی فنی، توانمندی تخصصی، یک سواد مالی میخواد، که وقتی اینها نیست خیلی کسا افراد میتونن خیلی راحت دور بزنن قانون رو و از حتی از خود قانون سوء استفاده کنن برای فساد. و همه اینها باعث شده که وقتی هم میگن قانون طبیعت تو قوانین زندگی انسان هم سرایت داره و بله، مطابقت داره. مثلا وقتی یه سیبی درون یک جعبه سیب فاسد میشه، اگه اون سیب فاسد بیرون آورده نشه و بقیه سیبا تمیز نشن، فساد اون سیب به صورت تمام جعبه رو میگیره. اصلا خاصیت فساد هم میده، قبح فساد از بین میره. متاسفانه در ورزش ما یه نوروزی قبح فساد داره از بین میره. فردی میبینه با یه کسی داره کار میکنه، انواع امتیازاتش هم میگیره، بعد به معنی اینکه سر یه امتیاز خاصی با هم اختلاف پیدا کنه، به اصطلاح خودش میاد افشاگری میکنه. تمام چیزا خود اینم باز قفل رو میریزه که میگن که اصلا مفسده شما باید از یه طوری رسیدگی کنیم مردم بدبین نشن که احساس کنن همه مفسدن. چون موقع بعد من با رئیس بانکی صحبت میکردم، میگه به مشتری اومده بهش میگم خانم بانک بدین این مدارکو میخوان، یعنی آقا 3000 میلیارد تومان بردم من تازه شما من کارت ملی میخوام. میگم آقا چه ربطی به این قضیه داره؟ چون همون بدبینی ذهنی مردمه که باعث میشه که فکر کنن رئیس بانک هم رفیق فلان کسی که فلان قدر.
البته تو من قبول دارم که بدبینی نباید وجود داشته باشه و خود نکرده سیاه نباید دیده بشه مسائل و یک سیستمی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم به عنوان مثال ورزش و فوتبال، ما بیایم بشینیم اینجا بگیم آقا همه چیش تیره هست، همه چیش تار هست، خدای نکرده فضا فضای فاسدی است، نه من اینو قبول دارم. اما تو این زمینه ها ما با یک سری از افراد یا در واقع ارگان هایی هم در حوزه ورزش مواجه هستیم که توی پذیرش مشکل هم مشکل دارن. من حالا مثال میزنم خدمت شما. ببینید وقتی که ما اول باید بپذیریم که آیا چنین اتفاقاتی وجود دارد یا ندارد، یعنی مثلا این رو بپذیریم که آیا فساد وجود دارد در عرصه ورزش یا نه. اگه بیایم کلا بیایم مصاحبه کنیم، نمیدونم محکم وایسیم بگیم آقا الا و بلا در فوتبال فساد وجود نداره، در ورزش فساد وجود نداره، و کما اینکه چنین مصاحبه‌ای به گوش شما به چشم شما کاملا آقای دکتر آشنا هست، یه مقطعی داستان فساد در فوتبال مطرح شد که حالا اگر ان زمان داشته باشیم در طول هفته و این اجازه رو در واقع داشته باشیم حتما راجع به این مسئله هم صحبت میکنیم که اصلا اون پرونده معروف فساد در فوتبال چه شد. حالا فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. ما یک سری افراد داریم، وقتی چنین فضایی ایجاد میشه یک سری ارگان هایی که در واقع میان ورود پیدا میکنن برای اینکه این رو به چالش بکشن و حتی افرادی رو بیان و مورد دستگیری و بازداشت هم قرار بدن، سریع با یک سری از مقاومت ها در دل ورزش و بدنه ورزش هم مواجه میشیم. افرادی میان مصاحبه میکنن میگن الا بالله اصلا فسادی وجود نداره، کما اینکه مصاحبهاش هم آشنا هست. ما اول باید اون مشکل رو اول بپذیریم که چنین مشکلی وجود داره، بعد بریم سراغ در واقع حل ماجرا. با چنین تفکراتی باید چگونه برخورد کرد آقای دکتر؟ ببینید ما توی حوزه مدیریت فوتبال کم نداشتیم آدمایی که در اون مقطع زمانی وقتی داستان پرونده فساد در فوتبال داشت پیگیری میشد و حتی در صحنه علنی مجلس محترم هم قرائت شد به اسم، در واقع اسم اشخاصی که درگیر با فساد در فوتبال بودن هم اسمشون رونمایی شد در صحنه علنی، این افراد اومدن و خیلی سفت و سخت مصاحبه کردن، الا بالله هیچ فسادی هیچ مشکلی ما در این حوزه نداریم. این رو در مورد چه تحلیلی میفهمید؟
ببینید اینکه دو نکته مطرح، اول از اینکه آیه نوروزی، من به نظر من کسی که وقتی میبینن پرونده به این شفافی به قولشون اسامی هم اعلام شد میگن نه نیست، این توهین به شعور مردمه و توهین به اون شعور این کسانی که مسئله پیدا کرده و اینکه دیگه ما میتونیم به همین راحتی مردم رو فریب بدیم و سرپوش بگذاریم، این اشتباه. دوم اینکه اصلا ما یکی از چیزا اشکالاتمون اینه که معنی فساد رو بد تفسیر کردیم. یه تحقیقی بود در رابطه با فساد انجام شده بود، گفتم اصلا تو خوابگاه دانشجوان وقتی غذای تو یخچال هست مال یکی دیگه هست یا نونی هست یا چیزی که میره بهم داره میخوره و احساس نمیکنه که این مال مردم خورده، ولی پول که میذارن یه دفعه داد این پول مال کی تو یخچاله. یعنی ما فکر میکنیم فساد فقط اینه که پولی رد و بدل بشه، ولی اون مدیر باشگاهی که اون مسئول ورزشی که حتی کسی که یکی رو ناحق منصوب میکنه ناحق بهش قراردادهای کلام باش میبنده خودش فساده.
بله
یعنی ما هنوز معنای فساد فکر میکنیم حتما باید یه رشوه مستقیم با هم رد و بدل بشه. این که شما مثلا تو همه پرسپولیس خودمون عده پیدا میشن بازیکن اوکراینی میارن دلارای زیاد هم میدن بعدا میفهمن اصلا در حد تیم دست سه ایران هم نیست و هیچ کس هم پیگیر نمیکنه که کی اینو آورد پول چجوری به شما. من میشم یه جمله دارم در رابطه با دوستان با آقای طاهری یه زمانی هم با آقای کاشانی گفتم فهم یه سوال دارم آیا این باشگاه مال خودتون هم بود پول هم مال خودتون بود اینجوری خرج میکردید که خیلی راحت مالیات طرف رو ببخشید بیمش رو ببخشید آخه از کجا بخشیدی شما باشگاه بده چون من بعدا میرم نفر بعدی میاد میده. خب اینا خودش بازه مفسده است، ولی ما چون تعریف درستی هم مفسده نداریم فکر میکنم نه آقا دستجوی به کسی نکرده رشوه کسی نداده درسته که همینا مفسده است. بیان ببینیم مثلا
خب آقای دکتر چی بر جلوی آقای دکتر عزیز چی بر جلوی این مسئله رو بگیره؟ الان به جای خوبی شما ورود پیدا کردید که
بله.
در واقع داغ هم هست، حالا مثال زندهش هم این داستان آقای شفر هست که ما حالا خیلی بله. نمیشیم اما به صورت کلی و مثالی میتونیم صحبت کنیم که الان چرا این طرز تفکر همچنان وجود داره وقتی ما صحبت از نظارت میکنیم نهادهایی که باید برخورد کنن؟ چرا من مدیر میام مثلا هر بازیکنی رو میام باش قرارداد میبندم بعدش میگم آقا من که یک سال بیشتر نیستم نهایتا 6 7 من هستم نفر بعدی باید به جواب اینا رو بده دیگه پول اینا رو بده و خیلی راحت میام مثلا بدون اینکه برنامه‌ریزی درستی داشته باشم فسخ قرارداد میکنم بعد یک تیم رو تا سالیان سال دچار مشکل میکنم. نمونه بارزش در همین باشگاه پرسپولیس که آقای جوزه اومد و خیلی قشنگ فیلم برداری کرد تا ریال آخر که چرس کنم جریمه دیر کرده قراردادش هم گرفت پول وکلاش هم گرفت تا مدت ها پرسپولیس در التهاب کم شدن 6 امتیاز یا نشدن 6 امتیاز بود و حالا همین مسئله داره به نوعی تکرار میشه. وقتی ما میگیم نظارت وقتی میگیم برخورد آیا این انتظار نباید وجود داشته باشه که من مدیری که اصلا 3 سالم گذشته از مدیریتم رفتم یقه بنده رو بگیرن بگن آقای محترم شما تو اون دوره‌ای که مدیر بودی اینجوری سوء مدیریت کردی اینجوری قرارداد بستی ضرر زدی به بیت المال ضرر زدی به پول ورزش حالا باید از جیب مبارک خرج کنی درسته 3 سال 10 سال 5 سال رفتی ولی باید اینا رو دوباره جبران کنی. وقتی چنین جبران هایی وجود نداره خب آیا میتونیم انتظار مبارزه با همین مظاهر فساد داشته باشیم آقای دکتر؟
دقیقاً همینی که شما میفهمید. ببینید الان وزارت ورزش متولی دو تیم باشگاه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به عنوان تیم هایی که سهامدارشون باشگاه دولت هست. من سوالم اینه که مسئولین ورزش رسیدگیشون به اسناد هزینه درآمد این باشگاه چجوری هست؟ رهاست. من به عنوان کسی مطلع هستم من با قاطعیتشون میگم رهاست. یه دفعه مثلا آقای طاهری میره بعدا اعلام میکنه آقا اومدیم حسابرسی کردیم چند میلیارد سندها واخواهی شده است بعد فقط یه جمله مثلا درس میدن بعد دیگه دوباره تعطیل میشه و معلوم نیست مثلا چه کسی مدیر باشگاه چه کسانی تو باشگاه آورده چقدر بهشون حقوق داده. مال ما هم تو باشگاه پرسپولیس کسانی بودن به عنوان مدیر عامل افرادی رو که حالا از جایی حتی اجاره سفارش میشن که مرتبط به ورزشن، میان حتی عناوین خیلی عجیب و غریب، مشاور حقوقی، مشاور خرید بازیکن، مشاور اسپانسر، اسمای مشاوره فراوان با قراردادهای بسیار کلان. خب چه کسی بررسی کنه؟ آیا واقعا وزارت ورزش شما نمیدونه این قرارداد رو و کسی رو مأمور نمیکنه؟ فقط یه مسئله هست و اون مسئله اینه که ما اصلا دستگاه های نظارتی اون قدرت رو ندارن، و اگر هم باشن الان شما بسیار دستگاه نظارتی هم اصلا بسیار ما جای دیگه میشناسن، حراست، بازرسی، نمیدونم فلانه، که ما تو داخل نهادها باید مسئولیتشون چشم دیدار دولت و ملت باشن. شما این خودشون مورد بگیر و حقوق بگیر میشن و همیشه نگران اون حقوق و مزایا و درآمدهای خود قرار داده خودشون. اصلا دیگه شما فکر میکنید مثلا کسی که تو بانکی که اون همه چیز شده بازرسی نداشته، حراست نداشته، چرا این اتفاقات میفته؟ بعد اینکه اونها خودشون مزد بگیر اونجا میشن، بعض ما اصلا خدای نکرده خود اونها هم آلوده میشن ناخواسته، یعنی یه دفعه وامی میگیرن، کلام میگیرن، نمیدونم مزایای بهره مند میشن، یه دفعه دیگه زبونشون کوتاه میشه، که اون شعار معروف میشه که میگه که گر خواهی حرف تلخ نشوی دهانم شیرین کن، دهانشون شیرین میشه دیگه، اینا حرف تلخ دیگه نمیتونن بزنن. و همه اینا باید طوری بشه، سازماندهی بشه که افراد نظارت کننده مستقل باشن، افراد نظارت کننده صاحب هنر و مهارت نظارت باشن و از این قدرت هم برخوردار باشن که نظارتشون به نتیجه برسه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
آقای دکتر، الان برخی از مصاحبه‌ها رو که ما رصد می‌کنیم، به ویژه در ماجرای اخیر قرارداد آقای شفر، به نوعی داره در واقع ناظر رو زیر سوال قرار میده. حالا اگر ما ناظر رو در باشگاه بزرگ پایتخت وزارت ورزش و جوانان قلمداد کنیم، من الان مصاحبه‌ای رو میتونم خدمتتون عرض کنم که توی یک دو روز گذشته در خبرگزاری رسمی کشور منعکس شده. آقای مدیر عامل محترم، آقایون محترم اعضای هیئت مدیره مصاحبه میکنن و صحبت از قرارداد ترکمانچای میکنن با آقای شفر. صحبت از این میکنن که آقای ساشا شفر، پسر آقای شفر، اصلا مدرکی برای آنالیز نداشته و صحبت‌های جدیدی که در واقع به نوعی ناظر رو هم زیر سوال قرار میده. چگونه بله. زیر سوال قرار میده؟ به هر حال وقتی عقد قراردادی با این مربیان صورت گرفته، نمیتونه بدون چراغ سبز گرفتن از نهاد بالادستی باشه که همون وزارت ورزش و جوانان هست، و بنابراین وقتی چنین قراردادی به زعم دوستان ترکمنچای هست، پس اینجا نقش وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی چی بوده که الان دوستان تا این مدت سکوت کردن؟ کسی نه از قرارداد ترکمنچای نه از مدرک نداشتن آقای ساشا شفر صحبت کرده. الان تو همین دو سه روزه که این داستان پیش اومده، الان همه دارن صحبت میکنن و در واقع دارن به یه سری از اشکالاتی که در این قرارداد وجود داشته رجوع میکنن. الان پس این وسط نقش ناظر رو چگونه میبینید و نقش اعضایی که توسط خود همون ناظر منصوب شدن، یعنی اومدن شدن از عضو هیئت مدیره، اومدن شدن رئیس در واقع هیئت مدیره، اومدن شدن مدیر عامل باشگاه، این تناقضه رو چجوری باید تحلیل کنیم؟ حداقل بپذیریم که افرادی که با همدیگه مرتبط بودن، حالا که به اینجا رسیدن، چرا صحبت میکنن که دارن همدیگه رو زیر سوال میبرن؟
الان بزرگترین مزل ما، یکی از بزرگترین مزل ما همینه. آیا انتخاب مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و ارکانهای دیگه یک باشگاه، حالا چه توسط وزارت ورزش، چه خارج از وزارت، صنایع مثل سایپا و پیکان، اینا واقعا معیارهاشون کجاست و چیست؟ آیا بر اساس یک معیارهایی مشخص میکنن این چیزها رو؟ مثلا تو کشورهای بزرگ، تیمهای بزرگ دنیا، معیارهایی وجود داره. سهامدارها یک قوانین مقرراتی وجود داره که طرف بتونه اولا سهامدار باشگاه بشه، بعد جوابگوی بشه در مقابل سهامداریش، و از اون طرف بشه هیئت مدیره یا تصمیم گیرنده راجع به حالا نقل و انتقالات. شما این طرف هم کمتر مشکل پیدا میکنند که بگن که آقا فلان بازیکن رو ما آوردیم، هزینه زیاد کردیم، بعدیم به نتیجه نرسید. چرا؟ همه چیز حساب کتاب قانونمند داره. ما الان مثلا در رابطه با استقلال پرسپولیس هیچ قانونی وجود نداره. یه روز میبینی که یک کسی از شورای شهر میاد، یه روز دیگه میبینی یکی از یه شرکت خودروسازی میاد، یه روز دیگه یکی از درون خود وزارت ورزش میاد. ما ملاکی نداریم. بعد یه روز میگن که خب یه دونه دوستام از اون پیشکسوتای پرسپولیس بذاریم که یه خورده اوضاع به اعتراضات کمتر بشه، در صورتی که باز دوباره معیاری نداریم که مطمئن بشیم کسی که مدیر عامل باشگاه بزیا استقلال میشه اهلیت این کارو داره. اصلا بیاد وزارت ورزش اعلام کنه معیارهای ما برای شناسایی اهلیت افرادی که مصاب منصب در باشگاه ها میشن چیست؟
بله.
این خب وقتی این وجود نداره، خب معلومه سلیقه است، به جای یک رابطه ایشون وجود داره سلیقه است، و سلیقه هم آخرش همین میشه، یکی با یکی رفیق میشه، آقا به اون رفیق میگه آقا من اونو اینجا میذارم شما اونو اونجا بذار، بعد آخرشان هوای همدیگر هم دارن، این سرپوش بر اشتباهات اون میذاره. ما اصلا نمیخواد خدای نکنه بگیم همه خائن و فاسد، نه، اشتباهات اهلیت نداشتن. همیشه کسی که راننده ای که راننده نباشه همیشه خطر اینکه این راننده ایجاد سانحه خطرناکی بکنه وجود داره. در رابطه مدیریت هم همینطوره، اهلیت ها رعایت نشه، افرادی که مسئولیت میگن اهلیت این کارو نداشته باشن، آخرش همین میشه. هیچ کس نفهمه آقای طاهری از کجا اومد شد مدیر عامل فیسبوک، آقای حبیب کاشی از کجا اومد شد مدیر عامل فیسبوک. خب اینا همین تو استقلالش هم همینطور، اینا وقتی که اتفاق پشت پرده حالا یک توافق های یک لطف های در حق افراد میشه که آقا من به شما لطف میکنم، شما رو میکنم مدیر عامل پرسپولیس یا مدیر عامل سه مدیر عامل یه باشگاه دیگه. خب اینا نتیجهش این میشه که افراد اهلیت ندارن، مجبور میشن اهلیت نداشتنشون رو با امتیاز دادن به افراد، حتی هم به شما بگم آقای نوروزی، با امتیاز دادن های وحشتناک به لیدرها، یعنی لیدرها میان تو اتاق بازیکن‌ها تحقیق میکنن، تو ورزشگاه میگن ما تعلیم میکنیم که کیو تشویق کنیم چه کسی تشویق نکنیم.
البته ما توی یکی از برنامه‌مون هفته گذشته دوستان مفصل راجع به لیدرها هم صحبت کردن، بحث
بله
کانون‌های هواداری که حالا جا داره توی این برنامه به نوعی بهش بپردازیم، اما من میخوام چون جنبندی شما رو داشته باشم، زمان زیادی تا هنگام اذان ظهر به افق تهران نداریم، من جنبندی که از صحبت‌های شما میتونم داشته باشم حالا رد یا تاییدش با حضرت عالی، این هستش که سوء مدیریت در حوزه ورزش و حالا به طور مشخص در فوتبال فسادزاست، و اگر به نوعی توجه به داستان مدیریت در ورزش کشورمون نکنیم و به ویژه نقش نظارت، البته اگر ناظر واقعا اهلیت داشته باشه به عنوان مسئول، قطعا این جریانات نه تنها درست نخواهد شد بلکه متاسفانه میتونه با شدت و عدت بیشتری هم ادامه دار باشه. آیا نتیجه‌گیری بحث شما رو من درست عرض کردم یا خیر؟
دقیقاً همینطوره آقای نوروزی، میگن که معضل مثل بیماری است، اگر اول بیماری خوب تعریف بشه و راه درمان پیدا بشه خیلی راحت حل میشه، ولی اگر هر چی بیشتر بره جلو هم درمانش سخت‌تر میشه هم خسارات درمانش بیشتر میشه. یعنی شما یک کلیه که همون اول یک سلول اپیتلیال اومده جلوی توبول‌ها رو گرفته درمان بکنی، دفعه سنگ کلیه میشه مشکل، ولی وقتی شد سنگ کلیه و راه میزنای رو هم گرفت دیگه چاره نجز این که جراحی، حتی اینکه بعد کلیه را اصلا در بیاره، یعنی معضلات خیلی پیچیده تر میشه.
بله.
من خواهش هم از دستگاه ورزش کلن در تمام دوره ها، مالا این دوره هم نیست، اینه که ورزش و حساسیت ورزش رو درک کنن، افرادی که اهلیت دارن رو تو ورزش وارد بکنن و نظارتش رو دقیقتر و جدیتر بکنن، و به خصوص انگوش اشاره شده با افراد پاک و پاک دستی که ترسی ندن از رسیدگی و نظارت.
بله.
این افراد بیشتر بکنن و اجازه ندن که تشکیلات آلوده به زد و بندهای پشت پرده بشه که اولش با فساد نیست، ولی من چون خودم یک سال سخنگوی وزارت ورزش بله. نزدیک خیلی چیزا دیدم، زد و بندهای رفاقتی به تدریج در نهایت به مفسده های گروهی ختم میشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر محمد حسین انصاری فرد، کارشناس امور فرهنگی، مدیر مسئول روزنامه وزین پیروزی. سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید، استفاده کردیم قربان.
سلامت باشید آقای نوروزی، ما هم از نظرات شما استفاده ان شاء الله که دست در دست های مجرد
ان شاء الله زنده باشید. یا علی، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید.